بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ثم انه لا اشکال فی اعتبار القصد از بدونهی لا یستق عنوان و تلقی. خب دوستان، بحث حکم تلقی رو دیروز مرحوم شیخ مطرح فرمود که عبارت است از کراهت و حد تلقی، هم فرمودن که مادون چهار فرسخ، یعنی زیر چهار فرسخ تلقی کراهت داره به پیشواز رفتن کاروانیان، اما شروطی رو مطرح کردن که با این شروط تلقی کراهت داره. یک، قصد تلقی. اولا کسی که از شهر خارج میشه قصدش این باشه که بره به پیشواز کاروانیان و کالاهای اونها رو خریداری بکنه. اولین شرط کراهت داشتن تلقی پس چی هست؟ قصد. با قصد تلقی به پیشواز بره. میفرماید سپس به درستی که اشکالی نیست در اعتبار القصد، در این که معتبر است قصد. قصد چه چیزی؟ قصد تلقی. از بدونهی لا یستق عنوان و تلقی، زیرا بدون قصد صدق نمی کند عنوان تلقی. فلو تلقی رکب فی طریقهی ذاهبن او جائیان لم یکره المعاملت معهم. پس اگر تلقی رکبه برخورد بکنه با اون کاروان تجارتی در طریق خود ذاهباً، حالا موقعی که داره از شهر خارج میشه بدون قصد تلقی، یا جائیاً یا داره برمیگرده به سمت شهر، از جایی که از رفته جایی داره برمیگرده به سمت شهر، برخورد میکنه به این کاروان تجارتی بدون اینکه قصد و غرضی داشته باشه از این راهی که داره میره، لم یکره المعاملت معهم، کراهت نداره معامله معهم با اون کاروان. خب بس اولین شرط کراهت داشتن تلقی چی شد؟ قصد. قصد تلقی، با قصد تلقی خارج بشه. این قصد خیلی مهمه. بعد میفرماید شرط دوم و کذا فی اعتبار قصد المعاملت من المتلقا فلا یکره لقرز آخر ولو اتفقت المعامله. میفرماید و همچنین، یعنی اشکالی نداره مثل همون صورت اول، شرط اول، در اعتبار قصد معامله با اون متلقی. اولیش این بود که شما به قصد تلقی از شهر خارج بشید، دومی به قصد معامله، قصد معامله داشته باشی، و همچنین اشکالی نیست در این که کراهت داره این تلقی رکبان در چه صورتی کراهت داره؟ با قصد معامله برید به پیشواز. فلا یکره لقرز آخر، پس کراهت نداره تلقی به خاطر یک مقصود دیگری غیر از معامله. ولو اتفقت المعامله، و اگرچه اتفاقا معامله ای هم صورت بگیره، چون که شما به قصد معامله نرفتید و حالا به قصد دیگری رفتید و در این حین معامله ای هم صورت بگیره، اشکالی نداره و کراهت نیست. شرط سوم که شیخ با قیله از اون یاد میبره و این شرط رو قبول نداره، جهل کاروانیان به قیمت بازار هست. میگه چرا مکروهه به پیشواز کاروانیان رفتن؟ میگه چون که اهل کاروان از قیمتهای داخل شهر بیخبر هستن و مغبون میشن. قیله گفته شده از ظاهر و تعلیل فی روایت عروت المتقدمه اعتبار و جهل رکبه به سعر البلد. گفته شده است ظاهر تعلیل، اون روایت والمسلمونه یرزقه الله بعضهم من بعض، روایتی که دیروز خوندیم، روایت عروه دومین روایت بود، اولین روایت روایت منهال قصاب بود، دومی روایت عروه بود. میگه ظاهر اون تعلیله، چرا تلقی رکبان مکروهه؟ تعلیل روایت چی بود؟ تعلیل روایت این بود که چون که خداوند روزی میدهد بعضی از مسلمون ها رو به واسطه بعض دیگر، فی روایت عروه المتقدمه اعتبار و جهل رکبه به سعر البلد، برای اعتبار کراهت چه چیزی بود؟ جهل اون کاروان به قیمت بلد، به قیمت اون شهر. شما اگه برید استقبال کاروانیان، این اهل کاروان چون که جاهل هستند نسبت به قیمت داخل شهر، این کراهت داره. اینا اگه بیان داخل شهر میتونن بالاخره کالاهاشون رو ارزون بدن به ارزم به خدمت شما اهل شهر، و اهل شهر هم از قبل خریدن این کالاها یک سودی ببرن. ولی اگه شما برید اونو بخرید، معمولا این دلال ها چیکار میکنن؟ میرن اینو انبار میکنن از چشم دیگران و به مرور زمان میفروشن، و به این خاطر دیگه بعضی نمیتونن از قبل این کاروان تجاری یا این روستایی ها رزق و روزی بخورن. و فیه شیخ میفرماید و در این شرطی که اینها بیان کردن اشکال هست. شما شیخ میفرماید و فیه انهو، این انهو رو بزنید به اون تعلیل، اون المسلمونه یرزق الله بعضهم من بعضن، این تعلیل روایت مبنی هست بر عدم اختصاص قید. قید چی هست؟ قید بزنید همین المسلمونه بالحکم الاخیر. حکم اخیر چی هست دوستان؟ اگر روایت رو ببینید، امام فرمود لا یبیع حاضرون لبادن، کسی که داخل شهر زندگی میکنه حاضر برای بادیه نشین خرید نکنه، که این روستایی بیاد بالاخره توی شهر خودش خرید بکنه که یه سودی هم گیر اون مغازه‌دار برسه. حکم اخیر بزنید همین لا یبیع و حاضرون لبادن. دوستان این روایت رو نگاه بکنید، در روایت عروه دو تا جمله بود، یک لا یتلقا احدکم تجارتن خارجن من المصر، تلقی نکند یعنی به پیشواز نره یکی از شماها برای تجارت خارج از شهر. جمله دومش چی بود؟ لا یبیع و حاضرون لبادن، و شهری برای روستایی هم خرید نکنه. بعد تعلیل چی بود؟ و المسلمونه یرزقه الله بعضهم من بعضن. خب این تعلیل، این و المسلمونه یرزقه الله بعضهم من بعضن مربوط به کدام جمله است؟ مربوط به جمله لا یتلقا احدکم هست، یا مربوط به لا یبیع و حاضرون لبادن هست، یا بگیم مربوط به هر دو جمله است، یا بگیم مربوط به جمله دوم باشه لا یبیع و حاضرون لبادن؟ شیخ میگه که چون که دو تا احتمال هست، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، پس نمیتونیم از تعلیل این روایت لزوم جهل به قیمت رو در تلقی استفاده بکنیم، چون که نمیدونیم این اول مسلمونه یرزقه الله بعضهم من بعضن مربوط به جمله اول میشه یا مربوط به هر دو میشه، یا مربوط به لا یبیع و حاضرون لبادن میشه. چون که دو احتمال درش هست، ما نمیتونیم از این روایت چه استفاده بکنیم؟ بگیم یکی از شرایط کراهت تلقی رکبان چی هست؟ جهل به قیمت بلد هست. نمیدونم میخواید بگم بنویسید یا اینکه در روایت عروه دو جمله بود. یک لا یتلقا احدکم تجارتا خارجا من المصر، دو لا یبیع و حاضرون لبادن. حال تعلیل و المسلمونه یرزقه الله بعضهم من بعضن مربوط به کدام جمله است؟ والمسلمونه چند تا نقطه بذارید، مربوط به کدام جمله است؟ یک مربوط به هر دو جمله باشد، دو مربوط به جمله دوم باشد، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بله،
مربوط به هر دو جمله باشد،
یک مربوط به هر دو جمله باشد، دو مربوط به جمله دوم باشد، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس نمیتوان از این تعلیل روایت لزوم جهل به قیمت را در تلقی استفاده کرد. خب اگه اینجوری شد دیگه نمیتونیم بگیم یکی از شروط کراهت تلقی رکبان چی هست؟
جهل کاروان
به قیمت هست. شیخ میفرماید و فیه و در این شرط سوم چی است؟ اشکال هست. انهو رو گفتیم به چی بزنی؟ این تعلیل المسلمونه، این تعلیل مبنی هست بر اختصاص نداشتن این قید. کدام قید؟ قید المسلمون بالحکم الاخیر. این در صورتی است که این مسلمون قید برای جمله دوم باشه. جمله دوم روایت چی بود؟ لا یبیع حاضرون لبادن. این یک احتمال، این المسلمون قید برای چی باشه؟ قید برای جمله دوم باشه که لا یبیع حاضرون لبادن، یا قید برای هر دو جمله باشه. چون که دو تا احتمال درش هست دیگه نمیتونیم استدلال بکنیم به این روایت که یکی از شرایط کراهت تلقی رکبان جهل به چی هست؟ جهل به قیمت هست. فیحتمل ان تکون العلت فی کراهت تلقی مسامحتا الرکب فی المیزان بما لا یتسامح به المتلقا. پس احتمال دارد اینکه بوده باشد علت در کراهت تلقی در این روایت، یعنی اگر این قید المسلمونه علت برای چی باشه؟ برای همین جمله دوم باشه، لا یبیع حاضرون لبادن. چرا امام فرموده لا یبیع حاضرون لبادن؟ چرا مکروهه؟ میگه مسامحتن رکبه فلمیزانه به ما لا یتسامحو به المتلقا، چون که مسامحه میکنه اهل اون کاروان در ترازو به اون چیزی که تسامح نمیکند بهی، به اون چیز المتلقا. بال متلقا بنویسید اون دلال. یعنی میگه این اهل کاروان بالاخره چون که فراورده خودشونه، محصول خودشونه، کار و تلاش خودشون هست، این روستایی یا عرضم به خدمت شما یا این فروشنده یه مقداری بالاخره مسامحه میکنه. حالا دیدید، حالا من خودم رفتم سر زمین مثلا سبزی از سر زمین میگیری، میگه آقا این یه مقدارم هدیه یا هبه میکنه. ولی دلال اینجوری نیست، میگه شاید علت کراهت اینه که امام فرمود لا یبیع حاضرون لبادن. این قید مسلمونه برای چی است؟ یک، یا مسامحه کاروان هست در میزان، در اون ترازو، به اون مقداری که ما رو میتونیم بزنیم به مقدار، به مقداری که لا یتسامحو بهی، تسامح نمی کند بهی، به اون ما، به اون مقدار. المتلقا، متلقا گفتیم منظور کیه؟
دلال.
اون دلال. او مزنت حبس المتلقین مشتره او ادخاره ان اعین الناس و بیعه تدریجا، یا مزنه و گمان این هست که حبس بکنه اون پیشواز کننده، اون متلقینه مشتره، اون چه که خریده اند، اون پیشواز کنندگان اون چه که خریده اند، اینو بیان حبس بکنن، بیان اینو انبار بکنن. او ادخارهی و اونو پنهان بکنن، ان اعین الناس، اونو از چشم مردم پنهان بکنن، و بیهی تدریجن، و بیان این رو تدریجن بفروشن. لذا امام چی فرمود؟ لا یبیع حاضرون لبادن و المسلمونه یرزقه الله بعضهم من بعضن. یا بگیم تعلیل امام به خاطر این دو چیزی بود که ذکر کردیم، مسامحت الرکبه و مزنت حبس المتلقین، به خلاف ما اذا ات الرکبه و ترهو امتعتهم فی الخانات و الاسواق. برخلاف اون هنگامی که اتر رکبو می آید اون کاروان و ترهو و رها می کنه، پهن می کنه، امتعتهم اون کالاهایی که آوردن، فی الخانات در کاروان سرا و الاسواق و بازارها، اینا میان این بساطشون رو پهن میکنن. فإن له اثرا بینا فی امتلاء اعین الناس خصوصا الفقراء وقت القلاء اذا اتیه به طعام، پس به درستی که لهو برای این کار است اثر آشکاری در امتلاء اعیون، یعنی در پر کردن چشم مردم. مردم روحیه میگیرن وقتی میبینن محصول و این کالا فراوان هست، اهل کاروان اینها رو آوردن، خصوصا فقرا وقت القلا، مخصوصا فقرا وقت قلا. وقت قلا یعنی وقت گرانی، وقتی که این کالا قیمتش بالا رفته. وقتی شما میاد این عرضم به خدمت شما شب عید که میشه، دولت وقتی میاد این پرتقال ها و سیبا و اینها رو سر چهارراه ها میذاره، فقرا دلشون یه مقداری بله انشالله که همیشه اینجوری باشه، بله مردم چشم و دلشون سیر باشه، امتلاء اعیون الناس. و زاوتی به طعام، زمانی که می آیند با طعام، کیفکان فشترات الکراهته به جهلهم به سعر البلد محل و مناقشه. شیخ می فرماید در هر صورت، در هر حال، فشترات الکراهته به جهلهم، مشروط کردن کراهت به جهل کاروانیان به قیمت شهر، محل چی است؟ محل مناقشه است. میگه از این روایت نمیشه استفاده کرد، چون ممکنه این المسلمونه قید برای چی باشه؟ برای جمله دوم باشه، قید برای لا یبی و حاضران لبادن باشه، و از این روایت نمیتونیم استفاده بکنیم این شرط رو که یکی از شرایط کراهت تلقی رکبان چی باشه؟ ندانستن اهل کاروان
قیمت بلد
رو. بعد شیخ میفرماید که تفاوتی هم در این صیغه کسی که میره پیشواز اهل کاروان تفاوتی در این صیغه خرید و فروش نیست که حالا به صورت بی باشه یا صلح باشه یا غیر اینها باشه. ثم انه لا فرق بین اخذ المتلقا به صیغه البیعه او صلحه او غیره هما، فرقی هم نداره این کسی که با قصد میره پیشواز کاروانیان و با قصد معامله، این چیزی که میخره به صیغه بی باشه یا به صیغه صلح باشه یا به صورت معاتات باشه. نعم لا بأس به استیهابهم ولو به اهداء شیء الیهم، بله اشکالی نیست به واسطه طلب هبه از کاروان. بگه آقا مثلا من این وسیله شما رو دوست دارم، اگه میشه اینو به من هبه بکنید. ولو به اهدا شیء الیهم، ولو با اهدا کردن شیء به سوی اهل کاروان، در این صورت دیگه مکروه نیست اگه شما با هبه معوضه معامله بکنید. ولو تلقاهم لمعاملات اخر غیر شراء متاعهم فظاهر الروایات عدم المرجوحیه، و اگر ملاقات بکنه با اون کاروان برای معاملات دیگری غیر از خریدن متاع اونها، مثلا این طرف روستایی از اهل روستا اومدن دارن بیان سمت شهر، شما برید به پیشواز اونها نه برای خریدن این محصولاتی که همراهشون هست، بگید آقا مثلا من اون باغ فردو باغ گیلاست رو خریدارم، بری برای خریدن باغش یا زمین کشاورزیش برای متاعی که همراه آورده نرید. فظاهر الروایات عدم المرجوحیه، پس ظاهر روایات عدم کراهته، چون روایت خریدن چی بود؟ خریدن مایتلقا بود، نه هر چیزی رو. بعد اینجا شیخ دو تا تفسره میزنه. تفسره یک میگه اگه منات کراهت تلقی جمله المسلمونه باشه که قبلا بحث کردیم، میتونیم بگیم که حکم کراهت تلقی توسعه داره و شامل هر نوع معامله ای میشه، چه چیزی به اونها بفروشی و چه چیزی از اونها بخری و چه حتی کاروانسرا و مغازه و مسکن به اونها اجاره بدی، تمام اینها مکروه میشه، چون باعث میشه که مشتری ها و فروشنده ها و صاحبان کاروانسرا و منازل نتونن استفاده ای ببرند. یعنی اگه اونا بیان داخل شهر، بالاخره میرن کاروانسرای اجاره میکنن، هتل اجاره میکنن، بله شما اونها رو محروم میکنید. اگه بری چیزی به اونها هم بفروشی، اگه این روایت رو بپذیریم که نپذیرفتیم، میگه شامل این مورد هم میشه. نعم لو جعل المناطع ما یقرب من قوله علیه السلام، بله اگر قرار بدهیم منات کراهت رو به اون چیزی که نزدیک است به قول معصوم علیه السلام که فرمود المسلمون یرزقه الله بعضهم من بعضن قوا، میگه اگه این منات رو بپذیریم تقویت میشود سرایت دادن حکم به سوی بیع شیء منهم. این حکم چی است؟ سرایت حکم، حکم کراهت به سوی فروختن شیء منهم به اون رکبان و ایجارهم، و ایجار به همون چی است؟ اجاره دادن مساکن و خانات، جمع کاروانسراها است. میگه این هم چی است؟ مکروهه. اگه بری چیزی بهشون بفروشی اینها دیگه ممکنه عرضم به خدمت شما کاروانسرا اجاره نکنن یا مسکن اجاره نکنن، بگه خب حالا ما اینا رو چیزایی که میخواستیم خریدیم دیگه، لزومی نیست که خیلی تو این شهر بمونیم.
شامل
تعلیل در قول بله. کما انهو، این میشه تفسره دوم. کما انهو تفسیر دوم، میگیم اگه منات مکروه بودن تلقی عبارت باشد از کراهت قبل جاهل، یعنی مکروه که شخص جاهل رو مقبول کنیم و فریب بدیم، و استناد میکنیم به یک حدیث نبوی که از طریق عامه نقل شده، کما انه اذا جعل المنات فی الکراهت کراهت قبل الجاهل، همونطوری که انهو شن چنین است، هنگامی که قرار بدهیم منات در کراهت را مکروه بودن فریب دادن جاهل، همونطوری که یدل علیه النبوی العامیو لا تلقو، همونطوری که دلالت میکند روایت نبوی که از طریق اهل سنت وارد شده که فرموده لا تلقو، به پیشواز کاروانیان نروید، لا تلقو الجلبه، عرضم به خدمت شما برای جلب رزق و روزی به پیشواز کاروانیان نروید. فمن تلقاه وشترا منه، پس کسی که به پیشواز بره و بخرد از اون اهل کاروان چیزی رو، فعزا ات سوقه، پس هنگامی که تبین قبن، بالای فعزا ات سوقه یعنی این اهل کاروان بیاد توی بازار و ببینه که گول خورده، بهش تلک زدن و ارزون ازش خریدن، فهو بل خیار، پس برای اون چی است؟ خیار هست. فاذا ات السوقه، ات السوقه یعنی اگر قبن چی بشه؟ تبین پیدا بکنه برای اون مقبون. قوا سرایت الحکمه، تقویت می شود سرایت دادن حکم. حکم چی بود دوستان؟ کراهت الی کل معاملت توجب و قبنهم، این حکم کراهت سرایت داده می شود به سوی هر معاملی که موجب قبن چی بشه؟ قبن کاروانیان بشه. کلبیع و شراء منهم متلقیان، حالا چه از اینها بخری و چه به اینها چیزی بفروشی از اهل کاروان، و شبه ذالک، و شبه بی مثل صلح. لکن الازهر هو الاول، لکن ازهر چی هست؟ اول کملاک روش بنویسید، کملاک اون مسلمونه چی هست؟ خرید، شراء از اونها کراهت دارد فقط نه قبن. پس اون چیزی که کراهت داره طبق این المسلمونه چی هست؟ اگه بپذیریم فقط خریدن هست دیگه، فروختن به اونها طبق این روایت کراهت نداره، فقط خریدن از اونها کراهت داره. و کیفکان، و کیفکان دوستان، منات کراهت، منات کراهت تلقی قبن جاهل باشد یا نباشد؟ منات کراهت تلقی قبن جاهل باشد یا نباشد؟ فاذا فرز جهلهم به سعر فثبت لهم القبن الفاحش کان لهم الخيار، پس هنگامی که فرض بشود جهل کاروانیان به قیمت، پس ثابت بشود لهم برای کاروانیان قبن فاحش، می باشد برای اون کاروانیان خیار. اینها خیار دارن اگه قبن فاحشی باشه. و قد یحکا ان الهلی ثبوت الخیاره و ان لم یکن قبنون، و حکایت شده است از هلی. گفتیم هر وقت که هلی میاره مرحوم شیخ به صورت مطلق مراد کیه؟ احسن، ابن ادریس هلی است. حکایت شده از ابن ادریس هلی ثبوت الخیار روش بنویسید به طور مطلق. و ان لم یکن قبنون، حتی اگر قبن هم نباشه، حتی اگر اینها مقبون هم نشده باشن
خیار دارن.
و لعله، چرا دلیل مرحوم هلی چیه؟ لاطلاق نبوی گل متقدم. شیخ میفرماید شاید دلیل مرحوم ابن ادریس هلی چی باشه که میگه اینا مطلقا خیار دارن؟ به خاطر اطلاق نبوی المتقدمه. کدوم نبوی؟ فاذاعت السوقه فهو بالخيار. این روایت اطلاق داره، یعنی در صورت تبین، بله فرموده فاذاعت السوقه فهو بالخيار، و هنگامی که آمد به سوی بازار فهو بالخيار و مقید به قبل نشده. ولی قطعا این چنین نیست. و در چه صورتیه؟ مقتضای اخبار باب قبل فرض مقبون شدنه. بعد میفرماید المحمول، این روایت نبوی متقدمی که حمل شده علی صورت تبین القبن، بر صورت آشکار شدن قبن به دخول سوق و الاطلاع علی القیمه، به داخل شدن این فرد، این اهل کاروان وارد بازار بشن و مطلع بشن بر قیمت، اون موقع میتونن از خیار قبن استفاده بکنن. و اختلفوا فی کون هازل خیاره علی الفور او تراخی علی قولین، و اختلاف شده است در این که این خیار، این خیار قبن آیا فوری میتونه اعمال بکنه یا اگه یه مدت هم ازش گذشت. تراخی، بله تراخی یعنی تأخیر، یعنی بعد از مدتی. شما اگه الان خیار قبل مدت نداره، شما اگه الان یک ماشینی داشته باشی از قیمت بی اطلاع باشی بفروشی به کسی، یا یک طلبه بنده خدا پدرش زمینی خریده بود، زمین کشاورزی، به چه عنوانی بهش فروخته بودن؟ به عنوان زمین مسکونی. بعد از 10 سال که گذشته بود شکایت کرد و گفت من 10 سال پیش این زمین رو توی قولنامه به نرخ زمین مسکونی به من فروختن، الان تغییر کاربری نمیدن، من دچار قبن فاحش شدم. یعنی 10 سال 20 سال هم که ازش بگذره این خیار قبن چی است؟ محفوظه. حالا توی بحث خیارات انشالله اگه برسیم میخونیم. سیجی او، شیخ هم میگه اللهم بیر بیر، سیجی او میفرماید علال فوره او تراخی علا قولین. حالا اختلاف نظر هست. سیجی او ذکر الاقوا من هما فی مسئلت خیار القبنه انشاءالله، و به زودی میاید ذکر قول قوی از این دو قول در مسئله این خیار قبل انشاءالله و تعالی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.